کار که را مردم حقیقت برد مردم فقیر زیز در سال 1400 رئیس جمهور تشریف آوردن و دستور دادن خودش در آمد میان ما میان مردم اینجا آمد و دستور دادن به مسکن شهرسازی که سند صادر کنن.
موضوع بعدی که برمیگردیم تقریبا بازن این بخش مربوط به عمومی هستش، ما در استان ایلام بیش از 400 واحد صنعتی تعطیل و نیمه فعال رو داشتیم.
ما یک سری از پروژه های نیمه تمام داریم، نه در استان ایلام، در خیلی از جای کشور. ما باید این پروژه های نیمه تمام رو به سامان برسانیم.
طرح گرمسیری جزو طرح‌های بسیار مهم و زیربنایی است که در نیمه غربی استان‌های کرمانشاه و ایلام و به طول 400 کیلومتر در حال اجرا است.
این پروژه تا سال 98 ادامه داشته، حالا با شدت و ضعف از سال 98 کلن تعطیل شده و در سال 1400 این پروژه شروع به کار کرده.
این که انجام نشه عملا ما 5000 میلیارد تومانی رو در زمان هزینه کردیم، متاسفانه داره با سرقت و با فرسودگی از بین میره.
کار با تمامش و با اتمامش نتیجه میده، کار ناقص پویا انجام نشده. در حوزه آب و خاک به ویژه اون سامانه گرمسیری که ما رفتیم بازدید کردیم، به نظر من رسید که باید یک کار جهادی جدی انجام می شود. خب کارهای انجام شده، این کار ناقصه. تأخیر این پروژه حتما نه فقط عدم و نفعه، بلکه خسارت جدی خواهد زد. این هم در دستور کار تصمیم گرفته شد براش که هم سازمان برنامه بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و از همه محوریت‌تر در رابطه وزارت نیرو دنبال کنن که این پروژه انشالله با سرعت ادامه پیدا کنه.
خوشبختانه یک جهش فوق‌العاده در زمینه ساخت و ساز این پروژه صورت گرفت، به طوری که تا قبل از استقرار دولت یه چیزی حدود 7500 میلیارد تومان هزینه شده بود، با توجه به دستور ایشون تا کنون یه چیزی حدود 4500 میلیارد تومان هزینه شده برای این پروژه. موضوع بعدی ما تونل کبیرکو بود که باز در سفر رئیس جمهور محترم جزء مصوبات هستش. این پروژه هم تا قبل از استقرار دولت که از سال 1390 شروع شده بود تا قبل از استقرار دولت یه چیزی کمتر از 300 میلیون تومان هزینه شده بود، که هم اکنون که من گزارش میدم خوشبختانه این تونل آماده آسفالت و بناست بنا به گفته مسئولین انشالله حد اکثر تا دو ماه آینده به بهره برداری برسه. تا کنون هم 1300 میلیارد تومان براش هزینه شده.
تا آخر خرداد قطعا یک دایه آسفالت تکمیل میشه و در حدی هست که افتتاح بشه و مورد بربرداری قرار بگیره.
الان ما سینیای نور کار کردیم، چیز زیادیش نمونده دیگه.
بین 30 خرداد تا 15 تیر ماه انشالله سعی میکنیم در این فرجه زمانی انشالله بتونیم پروژه رو به اتمام برسونیم.
در حوزه کارهای صنعتی من میخوام شما عرض کنم، ما در همین به اصطلاح شهرستان ایوان رو داریم که شهرستان ایوان یک کارخانه نورد فولاد رو داریم که یک کارخانه نورد فولاد به علتی که مواد اولیهش موجود نیست و باید از اصفهان می آوردن این مواد اولیه در قالب شمش، زنجیره ناقص بود. یک کارخانه فولاد زاگرس رو در ایوان احداث شد.
نبرد که کاکونی اونور هست،
بله،
مواد اولیه شد تا الان از اصفهان تامین کرد، ولی با راه اندازی این مجموعه خدا رو شکر علاوه بر تامین مواد اولیه اون واحد صنعتی اشتغال زایی حدود 200 تا 250 نفر هم همراه داره برای شهرستان و استان.
این تر میتونه سالانه اولوش 500 هزار تن بیلت فولادی تولید کنه که ما این 500 هزار تن رو میتونیم صادر کنیم به کشور عراق، میتونیم خودمون ازش استفاده کنیم یا به استانهای همجوار صادر کنیم. بچه هایی که اینجا دارن کار میکنن حالا از شهرهای مختلف تونستیم که تقریبا 60-70% تکنولوژی رو خودمون بازسازی کنیم، بومی سازی کنیم.
کارخانه سلفات پتاسیم از جمله طرح‌هایی است که سهم قابل توجهی در تأمین کود سلفات پتاسیم کشور دارد.
اینجا کارخانه سلفات پتاسیم جاییه که تقریبا 2 سال تعطیل بوده و راکت بود.
و باز هم قصه پرقصه واردات بی‌رویه و زمینگیر شدن کارخانه های وطنی این بار در ایلام.
کارخانه بعد از 2 سال تعطیلی و خروج نزدیک به 40 نفر نیرو دوباره با سفر ریاست جمهوری احیا شد و واقعا همه پرسنل اینجا خیلی خوشحالن که چرخ این کارخونه دوباره رونق گرفت.
تولید فیلتر تصفیه آب، یک طرح با توان رقابتی در سطح بین المللی.
خب این هم یکی دیگه از پروژه هایی که در استان ایلام راکت بوده و در دولت 13 به بهره برداری رسیده.
بهترین روش برای جلوگیری از این بحران آب همین اسمزه معکوسه فیلترهای منبره،
بله.
وقتی این شد که تو آب دریا بستگی به نوع هوای اون منطقه در آب فراوری میشه و دیگه مشکل زیادی نداره.
خدای نصری، ما اولین کارخونه یه که تو کشور زدیم یا قبل ما هم هست؟
نه، اولین کارخانه است. ما کارخانه ما یعنی سومین کارخانه است تو جهان.
سفارش اینا گرفت شده
انشالله با امید خدا نزدیک استارت.
کارخانه خوراک دام و تیور شفق قد از سال 89 استارت خورد و تا سال 94 کار میکرد. سال 94 دولت یه سری مشکلات حقوقی تعطیل شد تا سال 1402 که با سفر ریاست جمهوری به استان ایلام دوباره احیا شد این کار. اینجا الان حدود 20 نفر کار میکنن به صورت مستقیم و حدود 50-60 نفر به صورت غیر مستقیم کار می‌کنند.
بازگشایی این کارخانه باعث ایجاد اشتغال برای کارگران و کارمندان زیادی شده که خود منم یکی از اون اشخاص هستم که بعد از 402 اینجا مشغول به کار شدم.
یه رونق در زندگی نیروی نیشه ایجاد می‌کنه که بچنن ورونوا بالاخره را زندگی را تسکین بده.
در شهرستان چرداول تولید کاغذ سنگی داشتیم که این هم آماده است، برای تقریبا یکی دو ماه دیگه به طور کلی آماده میشه.
5000 تن در سال ظرفیت اسمی کارخونه است و تعداد 85 نفر نیرو به صورت مستقیم و 200 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار میشن در این کارخونه.
پروژه‌ای که در دولت 13 فعالیت اجراییش آغاز شد، از طریق تسهیلات بانکی حمایت دولتی حدودا 98 میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه، از طریق منابع و اعتبارات تبصر 18 تخصیص داده شده.
نسبت به حوزه بهداشت و درمان، آقای وزیر بهداشت در هیئت همراه ما بودن، به مراکز بهداشتی و درمانی سرکشی کردن. ما اونجا هم پروژه های نیمه تمام داریم که در اولویت قرار گرفت.
توجه به زیرساخت های شهرستان ملکشاهی از باب یک زیرساخت بهداشتی درمانی، دوم زیرساخت آب آشامیدنی. خوشبختانه این دو پروژه هم حد اکثر تا یک ماه دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری میرسه.
آیان محترم، بانوان گرامی، ما باید کارخانه بزرگ اقتصاد روستا رو فعال کنیم.
توی تمام روستاها تقریبا مسئله یکیه، همینطور که روستاهای اطراف این مشکلات داشتن و دارن، این روستا هم همینطور بوده. تقریبا مردمانش خیلی به سختی زندگی میکردن، آب شرب نداشتن.
آبرسانی به 128 روستا یکی از دستاوردهای مهمی بود که در جهت رفع مشکلات مردم و استفاده از ظرفیت بالقوه روستا به عنوان قطب مهم اقتصادی کشور در دولت 13 به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت.
برخی از پروژه ها در حوزه مسائل فرهنگی در استان بود. خب مدارسی ما داریم که این مدارس متاسفانه در کانکس ها یا کپر ها برپا میشه. حتما در شأن مردم عزیزمون، عشایر عزیزمون نیست، ما تصمیم کردیم که ما در مدت کوتاهی نه مدرسه کانکسی داشته باشیم و نه مدرسه کپری داشته باشیم.
اعتبار سفر
6 میلیون
خبر
میشه در این لحظه دیگه درسته؟
این لحظه بردیم
بقیهش هم از اعتبارات ملی تعمیل شده.
استاد این پروژه سال 86
14 بوده، 14 سال این پروژه راکت بود.
مدرسه که ما درش قرار داریم مدرسه 12 کلاسه سبز ایوان هست. زیربنای کلیش 2280 متر مربع است که شامل ساختمان اصلی در 12 کلاس، ساختمان سرایداری و وضوخانه به اضافه کوفه 4 طبقه است.
4 طبقه 12 کلاس توش جاشه
بله. با اتاقای مشاعاتی که داره، آزمایشگاه داره، کارگاه رایانه داره، سالن چند منظوره داره.
با دستور ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت از سال 1400 که تشریف آوردن سریع دنبال شد این پروژه.
در ارتباط با بحث مسکن رو داشتیم. خب 3200 خورده واحد جز تعهدات مسکن ایلام بود.
ما امسال شاید انشالله بتونیم تا قبل از برشیش حدود 500 واحد از واحدهایی که تکمیل شده را در سطح استان تحویل بدیم. مطمئنن تا پایان سال این تعداد خیلی افزایش پیدا میکنه.
استان ایلام ظرفیت بسیار ارزشمندی داره. با 430 کیلومتر مرز ما با کشور برادر و دوست ما عراق، تبدیلش به یکی از مراکز مهم صادرات کالا. از طرف دیگه اقتصاد گردشگری، ما باید همه زیربناهایی که برای کار صادرات لازمه اینجا فراهم کنیم.
حدود 6400 میلیارد تومان تا سال گذشته خرج زیرساخت‌های اربعین شد که بیش از 5000 میلیاردش خرج زیرساخت‌های راه‌های منتهی به شهر مهران شد.
اینجا همان راهی است که عاشقان و دلباختگان طی می کنند تا به دیار عشق ورزی برسند، راهی که بیش از یک دهه از شروع به ساخت آن می گذرد.
همین راهی که قبلا از ایلام به مهران در ایام اربعین در بعضی روزهاش به علت ترافیک 15 ساعت مردم گرفتار ترافیک میشن، همین راه هم اکنون تبدیل شده به 1 ساعت.
از اول که ما از خود ایلام که میومدیم خیلی تو ترافیک و خیلی چیز بود، الان الحمدلله جاده ها پهن شده، خط کشی ها مرتب شده، خیلی رسیدگی ها بهتر شده. خوبی که نسبت به سالهای قبل بود این بود که جاده های هم عریض‌تر شده بود، رفت آمد ها بهتر شده بود نسبت به قبل.
ما زیرساخت‌ها رو فقط برای اربعین نمی‌خواد، اربعین نماد و نمود و اسم‌گذاری سوخته.
امروز این راه هموار است.
من خودم سال‌هایی که توفیق داشتم برای زیارت کربلای معلا در همین ایام، همیشه از همین طریق ایلام می‌آمدم و می‌رفتم برای کربلا.
خب این یکی از کارهای بزرگ و وعده های مهمی بود که مورد مداقعه رئیس جمهور محترم قرار گرفته بود، که اشاره داشت که حتما زائرین باید از یک سفر ایمن، آرام، کم هزینه و سلامت برخوردار باشند، که الحمدلله این اتفاق هم افتاد.
3 ساعت ما 30 کیلومتر مونده بود به مهران، تو ترافیک مونده بودیم، نماز نمید، نه آبی داشتیم، هیچی نداشتیم، یه تانکر آب آوردم داغ اونجا مجبور بودم، ولی الحمدلله امسال این چارباند شدنش خیلی خوب بود.
اون زمانی که من خادمی آستان قدس رضوی رو افتخار داشتم، می آمدیم اینجا مرکزی و ایستگاه و موکبی میزدیم در مرز مهران با همکاری دوستان ایلامی و بسیار همکاری میکردن ایلامی های عزیز.
مالی عزت من نظام بود، واقعا مردم خوشبین کردن نظام.
پایی که گفتن اشاره خوبی شد حاجی آقا، زیرساخت‌هایی که فرمودی الان نیاز اساسی زوار جاده ایلام مهران هست، اینو کمک کنید.
یعنی هر استانی بیاید
هم الان مهران و سلطه به ایلام نیست، متعلق به وجود جهان و اسلام هست.
برای زیارت اربعین بهترین نقطه که در کشور فراهم بشه همین ایلام و منطقه مهران.
تشنم اما تشنه تر از لعل ترک خورده لبهای تو، نه گرمم اما گرم تر از.
در پی سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان در منطقه رزغان آذربایجان شرقی، مراسم دعا و توسل برای سلامتی رئیس جمهور و همراهان در مصلی امام خمینی شهر ایلام برگزار شد.
من از راز این بیقراری ها آگاهم.
حالا قدی که واسش افتخار بود، خادم و رضا بود، تنها غمی که براش بیقرار بود.
اهل کربلا رفتی، اما کی میگه نور تو خاموشه، خونه تو تا همیشه میجوشه، تن ما رخت امید میگوشه.
و چقدر مردم این شهر منتظر آمدنت بودند.
شاد این رزق و به این سعادت، چه عزتی شدی شهید خدمت.
حالا قدی که واسش افتخار بود، خادم رضا بود، تنها غمی که براش بیقرار بود غم کربلا.
انشاءالله شما جوانها شاهد خواهید بود اون روزی را که به قله های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است، لتکون و شهدا علی الناس، شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنن و شما در قله باشید که سمت این قله ملت ها حرکت کنن.
خودتون رو آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی. انقلاب عظیم اسلامی.
بنده مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها را تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
نماز جمعه تنها یک جایگاه و یکی از مناسک عبادی تلقی نمیشه. بارها عنوان شده که نماز جمعه یک جایگاه عبادی سیاسی است که امورات جامعه در اون تبیین میشه و پلی است بین نظام حکمرانی و البته همه توده های جامعه. امروز در برنامه رهنما شخصیتی میهمان ما هستند که روایتگر نوع نگاه رهبر شهید انقلاب به نماز جمعه هستند و از مطالبات ایشون و آنچه که بین ایشان و مردم در نماز جمعه سپری میشد روایت خواهند کرد. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی راوی این قسمت برنامه رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
سید رضا تقوی رئیس پیشین شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی است. وی سالها نماینده مردم دامغان و تهران در مجلس شورای اسلامی و همچنین دارای نقشی اساسی در تعیین خط و مشی‌های برگزاری نماز جمعه در کشور بوده است. آقای تقوی به عنوان یکی از افراد فعال در فضای سیاستگزاری و همچنین دارای سابقه طولانی عضویت در شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در کشور، میهمان این قسمت از برنامه رهنماست تا از انتظارات و منویات رهبر شهید نسبت به نماز جمعه تراز انقلاب اسلامی سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه رهنما. حتما استحضار دارید که امامت جمعه شهر تهران با حکم امام راحل و عظیم‌الشأن بر عهده رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه‌ای بود و به نوعی میتونیم بگیم که طولانی ترین مسئولیتی که این شهید بزرگوار عهده‌دار بودند مسئولیت امامت جمعه شهر تهران بود. ما در این برنامه دعوت کردیم از شخصیت ارزشمندی که ایشون هم طولانی ترین دوره مسئولیت و ریاست بر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رو عهده‌دار بودند. نماینده مجلس شورای اسلامی بودند و مسئولیت‌های دیگر، اما از وارث‌ترین مسئولیت‌هاشون امامت جمعه بوده. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید رضا تقوی میهمان این برنامه رهنما هستن. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. سلام از من خدمت شما، خیلی خوش آمدین آقا.
علیکم السلام خدمت جناب علی و همکاران عزیزتون هم و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق رو برای همه دستندرکاران عرصه آگاهی بخشی، روشنگری و رسانه ملی از درگاه ایزد منان خواست دارم. انشالله که موفق و معید باشید.
سپاسگزارم از اینکه قبول دعوت کردید و به رهنما آمدید. خیلی ممنونم از قبول دعوت و لطفی که داشتید. احترام مردم البته تشفردین. خیلی متشکرم آقای تقوی. خب شخص حضرت عالی هم در اوائل دهه 60 با حکم امام راحل رحمت الله علیه امام جمعه شهر کرد بودید. پرسش اول بنده این است که خب بعد از که خب شما خودتون امام جمعه بودید، بعدن سالها اومدید عهده‌دار مسئولیت شبکه ائمه جمعه کشور عهده‌دار شدید، از نخستین دیدارتون با امام جمعه شهر تهران رهبر شهید انقلاب که با ایشون مواجه شدید و اینکه ایشون اصلا چه نگاهی داشتن به نماز جمعه، به اینکه صرفا یک جایگاه عبادی نیست بلکه یک جایگاه سیاسی و اجتماعی هست، برای ما از اون دیدار روایت بفرمایید.
رهبر شهید و بزرگوارمون تا پایان عمر پربرکتشون امام جمعه تهران بودن، اگرچه خب این سالهای آخر دیگه کمتر به نماز جمعه می آمدن به خاطر حجم عظیم کارهایی که رهبری داشت. ایشون سومین امام جمعه تهران بعد از انقلاب بودن. اولین امام جمعه حضرت آیت الله طالقانی اون مجاهد بزرگوار بودن و بعد از رحلت این عالم مجاهد آیت الله منتظری خطبه های نماز جمعه رو میخوندن در تهران و بعد از مدت نه چندان طولانی حکم امامت جمعه به رهبر شهید و بزرگوارمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای صادر شد و ایشون نماز خوند.
یعنی ما بقیه ائمه جمعه تهران همون عنوانی که معمولا میشنویم امام جمعه موقت تهران.
بله،
شخص امام جمعه اصلی تهران رهبر شهید بوده.
بله همینطوره. خب ائمه جمعه گاهی سفر دارن، گاهی بله بیماری دارن، گاهی مشکلاتی براشون پیش میاد. هر کدام از شهرها هم همینطوره، یک یا دو نفر موقت دارن که نماز جمعه رو اقامه میکنه. اینها امام جمعه نیستن، کمک به امام جمعه اصلی میکنن. اون کسی که امام جمعه هست حکم براش صادر شده و بر اساس اون حکم امام جمعه شده و نماز جمعه رو باید اقامه کنه. حالا اگر مسافرتی پیش آمد یه موقتی میاد و البته با اذن همون امام جمعه اصلی نماز جمعه رو اقامه میکنه. ائمه جمعه تهران هم این بزرگوارانی که خب زحمت میکشن و نماز جمعه رو اقامه میکنن، واقعا باید بگیم اینها کمک به رهبری میکردن و حالا اینکه در رسانه هم امام جمعه موقت میگن به این دلیله که امام جمعه اصلی همون حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای بودن و آقایان دیگه هم که حالا تعداد تعدادی از اونهایی که موقت بودن از دنیا رفتن در طول این سالهای گذشته و بعضی هم که هستن که الان زحمت میکشن و در خدمتشون هستیم. ما طلبه قم بودیم، ایشون هم بیشتر دوران تحصیلاتش رو در مشهد گذراندن، البته قم هم بودن و